ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حزب الله لبنان میگوید اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا و اسرائیل علیه این گروه موضع‌گیری کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ابراز امیدواری کرد که پیمان امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان تا اکتبر آینده امضا شود. و دولت محمود احمدی نژاد در برخی فرمانداری‌ها و ادارات شیفته کاری شبانه مستقر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حزب الله لبنان تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قرار دادن نام شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی را مردود دانست و آن را تصمیمی ناعادلانه و سلطه جویانه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد این تصمیم اتحادیه اروپا نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل بر این اتحادیه است. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و نام این گروه را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. پیش از این آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز دوشنبه در کابل ابراز امیدواری کرد که پیمان امنیتی دو جانبه میان آمریکا و افغانستان در خصوص نحوه حضور نیروهای خارجی در افغانستان بعد از سال 2014 تا ماه اکتبر آینده امضا شود. ژنرال دمسی هشدار داد که اگر تا آن زمان توافقی به دست نیاید، تمام نیروهای آمریکایی ناچار به ترک افغانستان خواهند شد و نیروهای مسلح افغانستان بدون کمک و آموزش خواهند ماند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در ماه ژوئن گذشته در واکنش به حمایت آمریکا و پاکستان از گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر، مذاکره با آمریکا را در مورد بعد از سال 2014 به حال تعلیق درآورد، اما روز دوشنبه اعلام کرد که افغانستان به امضای یک پیمان امنیتی دو جانبه با آمریکا علاقمند است. روزنامه خراسان میگوید بر اساس ابلاغیه جدید دولت محمود احمدی نژاد در تعدادی از فرمانداری‌ها و ادارات دولتی شیفت‌کاری شبانه مستقر شده است. این روزنامه دلیل ایجاد شیفت‌های کاری شبانه مدیریتی را پاسخگویی به مردم و پیگیری موارد مطروح از سوی رهبر جمهوری اسلامی و دفتر رئیس جمهور عنوان کرده است. این گزارش می‌افزاید مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری نیز موظف شده برای نظارت بر عملکرد شبانه این فرمانداری ها و ادارات در نهاد ریاست جمهوری شیفت کاری شبانه برقرار کند. مدت قانونی فعالیت دولت محمود احمدی نژاد 12 روز دیگر پایان می‌یابد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از وقوع آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده بمو و قابل مشاهده بودن این آتش‌سوزی در شهر شیراز خبر دادند. خبرگزاری مهر زمان وقوع این آتش‌سوزی را ساعت 4 عصر روز دوشنبه اعلام کرد و گزارش داد نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در منطقه حاضر شده و مشغول اطفای حریق هستند. این گزارش می‌افزاید پارک ملی بموبا مساحت 48 هزار هکتار 112 گونه جانوری و گونه‌های بی‌نظیر گیاهی را در خود جای داده و بانک ژنتیکی به شمار می‌رود. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا، اما در ادامه میتونید شنوندگی تکرار برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید و پس از اون 15:30 با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا مروری کنیم بر چند خبر کوتاه و بعد گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور، مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. و ما خبرها. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی اسماعیلی اعلام کرد مسئله معافیت کتاب فروشان از پرداخت مالیات سرانجام با تایید ریاست جمهوری و متعاقباً از طرف سازمان مالیاتی کشور تایید و نهادینه شده. به این ترتیب این صنف از این پس از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. مجموعه شعرهای پابلو نرودا، شاعر شیلیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، به قلم سیروس شاملو ترجمه و در انتشارات نگاه منتشر خواهد شد. کتاب گفتگو با پیکاسو، نقاش و مجسمه‌ساز بزرگ قرن 20، اثر نیل کوکس با ترجمه شیوان نوروزی از سوی نشر نظر منتشر شده. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش کشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون در 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنن رو به ایجنت من گفته بودن که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا، اعتراضش به مثلا تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی نمیخواستن چاپ شه. در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کارو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ آمریکا به تعویق مینداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و پولیتزر شد.
بله، بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبون ترجمه کردم، به زبون فارسی به اسم بیلنگر، به زبون اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبون ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبون فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن. باز با عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن بیستیکم و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز دوباره یکی از قهرمانای کتاب میگه ما ریشه‌مون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشه‌مون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 دهه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسن تکنیک کار من داشت بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7 8 10 20 سال میمونن بلکه آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن برای اینکه اول آدم رو یه جای بشناسه بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات رسالا انگلیس و آمریکا دارم در تمدن آمریکا فرهنگ آمریکا من تونستم اینجا ریشه بدونم ریشه فرهنگی و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه. یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در برای جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندیست که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام آثار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیز ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بیاره برای خودش همیشه بی‌وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعر بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکر کنم در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر میکنم فرنگیشو میگن در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، مجله صدف اون موقع در اومد، جنگ صدف در مقابل سخن، و این شعر رو چاپ کردن. ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددان ترجمه کردن از روی شعر من، و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و حتی خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز رو اول ترجمه کردم، اگه سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکل تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتل ییت در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی اس الیوت رو ترجمه کردم، ییت رو درست نمیفهمیدم و ییت رو درست اصلا لذت ازش اونقدر رو نمیبردم. و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییت احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت ابراق داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییت واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.